سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت 14.
درست حد زده بود. فضای وسیعی با دیوارهای سیمانی کوتاه پشت قهوه‌خانه محصور شده بود. همین که نبش دیوار پشتی را پیچید، درست مقابلش عقرب اندیمشک را دید که پشتش به او بود و داشت با تلفن صحبت میکرد.
بله آقا، از ساعه میارم خدمتتون.
چوقک به سرعت خودش را عقب کشید و به دیوار کناری قهوه خانه چسبید. سینه‌اش درد گرفته بود و نمیتوانست نفس بکشد. به صدای عقرب در میان باد گوش داد.
چشم آقا.
نفس راحتی کشید، آب دهانش را قورت داد. دیگر لازم نبود منتظر تماس گرگ آقا باشد. زمان اجرای بخش سخت نقشه فرا رسیده بود. عقرب اندیمشک گوشیش را قطع کرد و در جیبش گذاشت. بعد از طرف مقابل دیوار کناری قهوه‌خانه را گرفت و به سمت در جلویی رفت. چوقک که دیگر او را نمی‌دید، در امتداد دیواری که آمده بود دوید تا به نبش جلویی قهوه‌خانه رسید. دوباره به دیوار چسبید و از پس آن سرک کشید. عقرب را دید که از نبش دیوارهای مقابل پیچید. سرش را دزدید و چند لحظه بعد صدای در قهوه خانه را شنید که باز و بسته می شد. چوقک لختی مکث کرد. نفس عمیقی کشید. شانس آورده بود. همه چیز داشت از بین می رفت، اما الان شرایط به حالت قبلیش بازگشته بود. حالا نوبت او بود که هنرنمایی کند. چند بار سینه‌اش را از نفس‌های عمیق پر و خالی کرد. قلنج کتف‌هایش را شکست و از نبش دیوارها به سمت در سیاه بمبک پیچید و وارد شد. وارد که شد، اول به جای عقرب نگاه کرد که داشت بند و بساطش را جمع می‌کرد که برود. بعد با سرعت به سمت قفسه کاسکو رفت و بلبل را دید که با قیافه یک خریدار بالای سر قفسه ایستاده است و با مردی دشتاش‌پوش عربی حرف می‌زند. بلبل با دیدن چوقک که بازگشته بود جا خورد.
تم رفتی همون جا؟
نه، کاریم شد. بعد همانطور که زیر چشمی عقرب را زیر نظر داشت به سمت قفس کاسکو رفت و آن را برداشت. کاسکو شروع کرد به جیغ زدن. مرد دشتاش پوش با ناراحتی چیزهایی به بلبل گفت و بلبل سرش را به نشانه نفی تکان داد و به سمت میزش برگشت و نشست. عقرب آماده می شد که برود. مقابل میز بلبل رسید. لحظه ایستاد تا چیزی به بلبل بگوید. دقیقاً در همین فرصت کوتاه قبل از بیرون رفتنش بود که باید عمل قلب باز مادر، ازدواج خواهر، آینده تشکیلات اسپکتور و ده ها کار مهم دیگر انجام می شد. قدم‌هایش محکم شد و به سمت میز بلبل رفت. همانطور که پیش می رفت دست در جیب کرد و با انگشت سبابه دکمه بزرگ سبز رنگ روی گوشی موبایل قدیمیش را فشرد. آخرین شماره شماره موبایل بوکسر علی بود و تا لحظات دیگر که تماس حاصل می شد استاد صدایش را از طریق هنز فری می شنید. عقرب اندیمشک که حرفش با بلبل تمام شده بود برگشت که بیرون برود، اما صدای ناآشنایی شنید.
آقا فاضل
ایستاد. به سمت جوانکی برگشت که نمی‌شناخت و هرگز ندیده بودش و درست روبرویش با یک کاسکو تیمنه خاکستری در قفسی به دست ایستاده بود و چقدر این کاسکو او را یاد کاسکو خودش و خاطراتش می‌انداخت. ابروهایش گره سفتی خوردند و با اخم پاسخ داد:
فرمایش.
ما کار خصوصی تنو دارم.
عقرب نگاهی به سر تا پای او کرد و بعد برگشت و نگاهی با بلبل رد و بدل کردند. دوباره جوانک را نگاه کرد. پیزوری بود و تهدید خاصی به نظر نمی رسید.
کی باشین؟
استراب در تمام مجراهای بدنش جریان پیدا کرده بود و شانه هایش، دست هایش، زانو هایش و کف پایش زق زق می کرد. باید به خودش مسلط می ماند. بوکسر علی داشت از طریق میکروفون هنزفری که به سینه‌اش متصل بود صدایشان را می شنید و او باید این آزمون بزرگ را با موفقیت سپری می کرد. به خودش مسلط شد و گفت:
مار شناس نیستی، اما کار بی ربطون ندارم، عرض مهمی اومسته.
عقرب دوباره سر تا پای جوانک را برانداز کرد و بعد با سر اشاره کرد دنبالش بیرون برود. طعم شیرینی زیر زبانش مزه کرد. اولین مانع برداشته شده بود. در دلش فریاد بلندی از شادی کشید و سعی کرد مثل پوکربازها ذره‌ای از احساس درونیش را در چهرهش نمایان نسازد. بعد به دنبال عقرب و زیر نگاه خیره بلبل بازار فرش از در سیاه بنبک خارج شد. بیرون زیر شلاق‌های خورشید عقرب از سمت چپ قهوه‌خانه به سمت حیاط پشتی رفت. چوقک که قلبش تند می‌زد بی حرف دنبالش کرد. کمی رفت و در امتداد دیوار بلند قهوه‌خانه زیر سایه ایستاد. برگشت و رو کرد به چوقک. چشمانش ریز بودند و آب انداخته و قرمز. شاید این شبیه‌ترین عضوش به یک سگ هار بود.
اینم خصوصی. بفرما.
چوقک قفس کاسکو را کنار پایش زمین گذاشت. بعد کف دست‌های عرق کرده‌اش را مالید به پشت شلوارش و گفت:
ما قاچاقچی کاسکویم. 150 تا کاسکو دارم. لافرای چاکو پنهون کردم.
عقرب پوزخندی زد. باورش نمیشد این بچه ریغونهی که مقابلش ایستاد قاچاقچی کاسکو باشد. صیادان و قاچاقچیان پرنده های شکاری و زینتی زیادی به عمرش دیده بود، اما این بچه اصلا شبیهشان نبود. نگاهی به کاسکوی درون قفس کرد که از میله ها آویزان شده بود.
این معموله و کجا تا بردی؟ ایجوکی یتا بیشتر نی؟
از یه بر اوبر جمع کردم. از این شانم خریدم. یکی شانم که ای تو قفسه سینمونه آوردم تو.
با این عدم اطمینانی که در حرف زدنش بود بعید بود ککی به تنبان عقرب انداخته باشد. کمی مکس کرد و سعی کرد بداهه نوازی کند.
دانسته بودم تو جزیره فقط شما کس کشنه هستین، رتانه گرفتم تا ایجو.
چیچ کنمت؟
انقدر بی تفاوت نگاهش میکرد که چوقک به تمام حرفای بوکسر علی شک کرد. بوکسر علی با اطمینان گفته بود که بشموش و خنجربالی عقرب اندیمش کاسکوها هستند. کاسکو ببیند شل میشود. تمام زندگیش کاسکویی بوده که روزی گریخته. قطعاً اگر بداند 1% امکان دارد کاسکوی فراریش در محموله چوقک باشد، به پیشنهاد وی تن خواهد داد. پس کجا بودند این حرفها؟ کجا بود آن بخش مثل آب خوردن نقشه؟ ترسیده بود. نمیدانست دیگر چه بگوید. عقرب خم شد و کنار قفس کاسکو روی خاک زانو زد. نگاهی به پرنده انداخت و کمی قفس را تکان داد. کاسکو دوباره شروع کرد به جیغ زدن. فرصت داشت فکر کند. چه باید میگفت؟ عقرب بلند شد و راست مقابلش ایستاد.
گفتم چی چت کنم؟ ها؟
بوکسر علی 100 بار تاکید کرده بود که حرفی از کاسکوی گم شدهش نزند، چون غیر طبیعی به نظر خواهد رسید. وقت آزمون بزرگ بود. توصیه‌ها و حرفا را باید دور می‌ریخت. ریسک باید می‌کرد. چشم را باید میبست و میپرید. بیمهابا گفت:
اگه او کاسکو شما که قدیما گریخته بی سیمه بشه چیچ؟
سیرمهایش در هم فرو رفتند. مشتی روی گوشی کوبید. بوکسر علی به سرعت دستش را گرفت و نگذاشت مشت بعدیش گوشی را که روی اسپیکر بود خورد خاک شیر کند. با صدای آرامی گفت:
ایو چرا ای تو میکنی؟
انتر به انتر که دور خودمان گسیل کردیم. صد دفعه شانه نگفتی اسم کاسکوش نگارینا، اما خودم شنفتم گفتی. صد دفعه شانه گفتی واسم ما تحت گرفتم، باشم به ما تحت گرفتن.
آروم بگیر گوشه شانه کنم.
بوکسر علی با انگوش او را به آرامش و سکوت دعوت کرد تا مبادا آن سوی خط صدایشان را بشنوند. ایوب نن سلیمه آرام شد و دوباره بر بلندای تپه‌ای که کمین کرده بودند روی خاک دراز کشید و به حرف‌های آن سوی خط گوش داد.
کی خبر شما که؟
مستر قاچاقچی. قاچاقچی را با لحنی گفت که مسخره کردن از آن می‌بارید. چوقک دل به دریا زده بود. هر طور شده باید مخش را میزد. از وقت عقب نشینی و ترسیدن گذشته بود. باید جامعه تمام قاعده ها را میدارید.
کی نیدن همه دانه ما با چه شهدادم. آواز تانه به شهدادم رسیده.
این آخری را واقعا نمیدانست از کجایش در برده. ایوب نن سلیمه دوباره با مش روی خاک ها کوبید و دندانهایش را به هم فشرد. عقرب لحظه ای مکس کرد. برخلاف انتظار چوقک خوشش آمده بود آوازش به شهدات هم رسیده باشد.
کسکوی مه صد سال پیش پرزد ملک.
دیگر فکر نمی کرد و همینطوری فقط به داه جواب می داد. ایوب نن سلیمه سر تکان داد و به بکسر علی گفت
ای رید توش، ببینی علی، رید توش، رید توش.
بکسر علی آرام بود و فقط داشت به این فکر می کرد اگر اتفاق غیر منتظره افتاد چه کارهایی باید بکند. تقریبا تمامی احتمالات را بررسی کرده و برای هر کنشی واکنشی طراحی کرده بود. قریب 50 تا شنه از یه تو دوزی گرفتم که حیوان از خونه عقاب می زد.
الیو نمیخوای حالت کنه تا یه بچه همه منو لو نیده.
ساکه توی سبینم چچ میکنه.
عقرب پوزخندی زد. دیگر خیالش جمع شده بود که این بچه پر رو را سر کار گذاشته است. کدام دزد پرنده پیدا میشد که ایوانات دزدیش را نگه دارد و 50 تا 50 تا بفروشد. داستان خندداری بود و او داشت فکر میکرد بعد از خندش با این بچه پر رو چه باید بکند. وقتش را گرفته بود. آن هم زمانی که باید به سرعت پیش گرگ آقا میرفت. به مسخره گفت
هی دزدو خبرک کجا بی؟ میدانستی ما همه دزدای جنوب شناسم؟
گرفتید.
ایوب نن سلیمه کف دستش را بر پیشانیش کوبید.
گرفتید رید علیو، رید و گرفتید، رید.
بکسر علی هم به صرافت افتاد که دم به تله دادند. باید نقشه جایگزین را اجرا می کردند. خفت کردن خود عقرب در راه رسیدن به زابل سفلا که اصلا نقشه خوب و عاقلانه ای نبود. گل با دستی هم محسوب نمی شد. دوش آب سردی بر سرش باز شد. ستون فقراتش یخ زد و سرما تا پس کلش در این گرما تیر کشید. گیر افتاده بود. تمام. زانوهایش شل شدند. به طور منطقی 3 ثانیه وقتش جواب ندهد. 3. آبشاری بر کف دستهایش روان بود. 2. تمام آرتیست بازی ها و بداهه پردازی ها بی نتیجه شده بود. 1. امیدی مخفی در دلش با نابودی آینده رویایش می جنگید. 0. به غیر ارادی ترین شکل ممکن بی آنکه مغزش بفهمد زبانش گفت
یارو مال عرب حسن بی.
عقرب که آماده شده بود برود در جا خشک شد. چهرهش مثل سنگ در هم رفت و گره خورد. ایستاد، چرخید و غرق در افکاری مبهم مقابل چوغک برگشت. عرب حسن روستایی بود بین احواز و مسجد سلیمان، جایی که عقرب تمام سالهای نوجوانی تا جوانیش را برای اشرار حماری کرده بود. با خود اندیشید دزدی را که اهل عرب حسن بوده باشد قطعا می شناسد.
چیچ می کنه علیو؟
دهان ایوب نن سلیم باز مانده بود. بکسر علی بشکنی زد. در دلش داشت چغک را تحسین می کرد. فقط نمی دانست ماجرای عرب حسن و نوجوانی فاضل اندیمشکی را از کجا شنیده است. داستانی نبود که بچه های به این سن از آن آگاه باشند. نام عرب حسن بهترین تومه غافلگیری برای کسی مثل عقرب اندیمشک بود. و ایوب گفت
خوب می کنه ساکت.
فهمید که کچه سگ را زخمی کرده است. وقت زدن ضربه بعدی بود.
ای کسکوی شما ندزدیده باشن و برنزده باشه چی؟ ها؟
عقرب زیر لب گفت
دزدیده باشن؟
و بعد به فکر فرو رفت. کاسکوی عزیزتر از جانش یک روز پیش از دزدی گمرک بندر ماه شهر پر زده و گم شده بود. چرا کاسکو باید پیش از دزدی از پیش او میگریخت؟ نکند کاسکو را
هم قطارانش دزدیده باشند؟
نکند کاسکو در تمام این مدت اسیر حرامی ها بوده باشد؟ حرامی های هم قطار. بی مکس و سراسیمه پرسید
کجا هم ولک؟
یس
ایوب نن سلیمه همچنان با دهان باز بکسر علی را نگاه میکرد که مشت خوشحالیش را در هوا میکوبید و یس به این سو و آن سو پرتاب میکرد. بلند شد، یس پراکنی را متوقف کرد. گوشی موبایلش را از روی خاک برداشت و به چشم برهم زدنی داشت از تپه پایین میدوید. قند در دلش آب شد. پوکر فیس
سر گودال لا تنگ مخفی شنه کردم.
سعی کرد ذره‌ای به روی خودش نیاورد، اما درونش صدها عروسی و هزاران جشن برپا بود. هزاران داماد می‌رقصیدند، هزاران انار بر دامن هزاران عروس می‌زدند. موفق شده بود بزرگترین آزمون زندگیش را از سر بگذراند. با اعتماد به نفس بداهه پردازی را ادامه داد.
ای کسکو تنه پیدا کردین، قولم میدیم به معمولم برابا آب کنینه.
ها ولک قولت میدم. ببرم اوجا.
ایوب نن سلیمه نیمخیز شد و رو به بکسر علی که به سمت موتورش میرفت گفت
آماده شم.
بکسر علی همانطور که از تپه پایین میدوید به موبایل درون دستش اشاره کرد.
ارتماسیم.
نمیتونم خیلی مخفیشان نگه دارم، همین امروز باس آب شانه کنم.
همین الان بریم سیشان. تمام شده بود. کک به تنبانش افتاده بود.
حالا میفهمید چرا بکسر علی گفته بود کلید ورود به سیاه‌پنبک یک کاسکو تیم نست. قطعاً الان با این شوری که برای دیدن محموله دروغین داشت پیش گرگ آقا نمی رفت. چوغک با خودش احتمالات دیگر را بررسی می کرد. موانع بعدی چه می توانست باشد؟ اگر مدارک را به حبیب گچی نمی داد و تصمیم می گرفت بعد از دیدن محموله خودش آنها را ببرد چه؟ اگر مدارک را به کس دیگری می داد ببرد که او نمی شناخت چه؟ سعی کرد به این چیزها فکر نکند. بکسرالی طراح بی‌نظیری بود و احتمالاً حساب همه جای کار را کرده و برای هر کنشی واکنشی طراحی کرده بود. کجای تنگن؟ چوغک خم شد و قفس کاسکو را برداشت. کاسکو با بهت به او خیره شده بود و از آس پیکی که چوغک رو کرده بود حیرت زده شده بود. میخواست بپرسد عرب حسن را از کجایت در آوردی، اما چوغک زبان توتی سانان را نمیدانست.
آخرای تنگه لاوفرا جاساس کردم. دور راهیه.
تو تنگه باز رفت؟
ها بیرونش راه نینه.
عقرب اندیمش دستی به سرش کشید و فکر کرد. از یک طرف باید مدارک را سریعاً به گرگ آقا می‌رساند و از طرف دیگر باید این سوال ابدیش را پاسخی می‌یافت. یعنی ممکن بود کاسکوی عزیزتر از جانش را در میان پرنده‌های محموله این بچه قاچاقچی پیدا کند. هر کاری می‌توانست برای این سوال مهم صبر کند. گرگ آقا ولی خیلی اهل صبر کردن نبود. فکری به سرش زد. راه افتاد و با اشاره دست چوغک را فراخواند.
یی دقیقه مگه کاری کنمش بعدش بریم.
چوغک پشت سر عقرب راه افتاد و دوباره به سمت در اصلی سیاه‌بنبک بازگشت. بکسرعلی سوار بر موتور گازش را گرفته بود و در میان خاک و خل بیابان با سرعت به سمت محل کمی می رفت. جایی در تنبان بالای فرودگاه که قبلا از همه نظر بررسی کرده بود. به در سیاه‌بنبک که رسیدند عقرب برگشت و گفت همین جوسه. الان آیوم. بعد داخل رفت. چوغک قفس به دست مقابل در شیشه ی سیاه‌بنبک ایستاد و چشمانش را تیز کرد تا داخل قهوه خانه را از پس شیشه های دودی ببیند. عقرب را دید که به سمت میز حبیب گچی رفت و شروع کرد به صحبت کردن با او. نقشه داشت مو به مو درست اجرا می شد. باور کردنی نبود. با خود اندیشید بکسرعلی چقدر خوب این جماعت را می شناسد. دست در جیب کرد و به سرعت گوشیش را بیرون آورد. سیم‌های متصل به گوشی و بدنش زیر پیراهن کشیده شدند. می‌خواست از فرصت غیاب عقرب استفاده کند و مطمئن شود که گوشی همچنان روشن است و بکسرعلی صدایشان را می‌شنود.
اداره با حبیب گچی صحبت می‌کنه.
بکسرعلی با یک دست میراند و با دست دیگر گوشی را کنار گوشش گرفته بود. لختی دیگر به محل کمی می‌رسید. در دلش چوغک را تحسین می‌کرد. بارها بهتر از کاکا بود. به راحتی می توانست بهترین جایگزین برای او در تشکیلات باشد، آن هم فقط با یک ماموریت، اولین ماموریت. این بچه نابغه بود.
و این داستان ادامه دارد.